کشور اصلی عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا چقدر میتونه در ارتقای اقتصاد کشورمون تاثیرگذار باشه و چطور باید این روند توسعه‌ای رو ما گسترش بدیم؟
ببینید این مناطق که در واقع در آسیا بیشتر مستقر هستن و حالا در حوزه CIS منطقه اوراسیا رو داریم، در بخش جنوب شرقی آسیا منطقه آسان رو داریم، اینها اون داده هایی که در واقع ما داریم میبینیم در آینده، در یک دهه آینده میلادی تقریبا میشه گفتش که اقتصادهای برتر دنیا رو تشکیل خواهند داد این اتحادیه ها، این مجموعه کشورها.
بله.
خب ببینید کشور حوزه CIS و بخش اوراسیا به حال حسنی که داره، یه بخشی از این کشورها برای ما به عنوان همسایه هستند و ما میتونیم با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل به این کشورها تسهیل کنیم فرآیند صادرات رو به این کشورها و دسترسی خوبی به این کشورها داشته باشیم. اون بحث کریدور شمال به جنوب که مطرح هست، شما انشالله بتونیم از ظرفیت بریکس استفاده بکنیم، از بانک NDB بریکس تقاضا بدیم استفاده بکنیم تا بتونیم این کریدور رو در واقع توسعه بدیم، بسیار کمک میکنه به تسهیل فرآیند صادرات در کشور. همونطور که مستحضرم هستید در 10 ماهه امسال از ابتدای سال تا پایان دی ماه ما تقریبا 1,600,000,000 دلار به 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا صادرات داشتیم دیگه. خب این تقریبا همونجور که شما اشاره کردید رشد حدودا 22% رو نسبت به 10 ماه سال قبل داشته. خب بیشتر این مناسبات تجاری که با این کشورها داشتیم به واسطه مراکز تجاری که در این کشورها راه اندازی شده، تلاش هایی که بخش رایزن بازرگانی در سفارتخانه های ما در این کشورها انجام دادن، نمایشگاه هایی که برگزار شده و نشست های تجاری که به واسطه در واقع تشکل های بخش خصوصی برگزار شده، به نظر من بسیار بسیار اثر بخش بوده. خب ما به روسیه تقریبا میشه گفت رشد 15% داشته صادرات ما به روسیه، تقریبا چیزی نزدیک به 890,000,000 دلار هستش. به ارمنستان خب کشور دومی هستش که توی این بخش قرار گرفته، اینجا هم تقریبا رشد 20% رو ما داشتیم. خدمتتون عرض کنم که کشور سوم قزاقستان هستش که رتبه بعدی رو داره، 38% ما رشد داشتیم به این کشور. کشور قرقیزستان تقریبا 1.2% ما رشد داشتیم به این کشور. بلاروس هم در واقع در رتبه بعدی قرار گرفته. ببینید نگاه که میکنیم ما در سالهای گذشته از بسیاری از این کشورها و بازار اینها غافل شده بودیم، در صورتی که این کشورها در بخش مثلا صنایع غذایی یک پتانسیل و یک حجم بازار بسیار بزرگی رو در اختیار دارن که ما میتونیم از این حسن همجواری، از این در واقع امکان ارسال محمولات صادراتی از طریق شبکه ریلی و توسعه شبکه ریلی و پخش مویرگی ریلی میتونیم ما به این کشورها استفاده بکنیم. نفت، مشتقات نفتی به هر حال همیشه جزء صادرات ما، صادرات اولیه ما بوده به این کشورها. امسال در 10 ماه گذشته خب صادرات در بخش‌های دیگه، در صادرات غیر نفتی هم وجود داشته، در محصولات پلاستیکی مثلا 229,000,000 دلار، من اینها رو یادداشت کردم که خدمتتون بگم، در بخش محصولات آهنی فلزات 156,000,000 دلار، کاشی و سرامیک و سنگ ساختمانی در واقع 33,000,000 دلار بوده، فرش و موکت که خب فرش همونجور که میدونید یه مقداری صادراتش به کشورهای دیگه و بازار کشورهای دیگه داره از دست ایران خارج میشه متأسفانه، ولی تقریبا میشه گفتش که یک جهش خوبی رو در این کشورها ما داشتیم. 19,000,000 دلار صادرات داشتیم. در بخش دارو 11,000,000 دلار، محصولات بهداشتی، شوینده و آرایشی 3,5,000,000 دلار، لاستیک خودرو و وسایل نقلیه 1,7 میلیون دلار بودش، که اینا عمده گروه کالاهایی بودن که از کشور ما به این کشور به این حوزه ارسال شدن.
بله. و همچنان رتبه اول با نفت و فرآورده نفتی است، درسته؟
بله. ببینید ما متاسفانه در برخی از محصولات میگیم صادرات غیر نفتی، ولی صادرات غیر نفتی مونو که نگاه میکنیم اینی برخی از مشتقات نفتی هم در گروه صادرات غیر نفتی
درست
ازشون استفاده شده. خب این باید به نظر من گریدش جدا بشه. ما صادرات غیر نفتی وقتی ازش اسم میبریم به معنای کلی هستش، یعنی هر چیزی که فارغ از نفت و مشتقات نفتی باشه. بله، ما امسال هم در 10 ماهه محصولات نفتی به این کشورها داشتیم، مشتقات نفتی هم و محصولات پتروشیمی به این کشورها داشتیم.
بله، امیدواریم که در سایر محصولات شاید رشد باشیم. همونطور که فرمودید زمینه‌های خوبی برای رشد صادرات به کشورهای اوراسیا وجود داره و امیدواریم که این روند رو به رشد رو شاهد باشیم. ممنونم از شما جناب زاهدی بزرگوار، رئیس محترم خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران. شده در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم خدمتتون باشیم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو براتون مطرح بکنم، برای دوستانی که به تازگی احیانا به جمع شنوندگان برنامه رویداد پیوستن. ما امروز از شما پرسیدیم به نظرتون چطور میشه مانع از سوء استفاده کلاهبرداران از فضای مجازی بشیم؟ گزینه 1، افزایش سواد رسانه‌ای در کشور. گزینه 2، افزایش اعتماد مردم به پلیس فتا. و گزینه 3، هر دو. مثل همیشه پیامکاتون رو به 301035 شماره آشنای سامانه پیامکی رادیو گفتگو برای ما ارسال بکنید. مثل آقای مهران خانی از تهران که گزینه 3 رو از شماره تلفن 0936814143 برای ما پیامک کردن. شنونده خوبی دیگری با شماره تلفن 0917829291 و 0912284302 نظرشون همین گزینه بوده. اما آقای محمد صدرا الیکایی از ساری گزینه 1 یعنی افزایش سواد رسانه‌ای رو برای ما ارسال کردن به 301035. آقای خانم شورابی از کرج فراموش کردن گزینه مورد نظرشون رو ارسال بکنن، اما سپاسگزاریم که همراه ما بودن. خانم شادی رحمانی از بروجرد گزینه 3 رو ارسال کردن و انتخاب شرمنده خوبمون با شماره تلفن 0915-51-23 خانم فاطمی کرمانشاهی از تهران و خانم سارا رضایی از کاشان هم همین گزینه بوده. حتما میدونید که برودت هوا این چند روزه باعث تعطیلی بسیاری از شهرهای کشورمون شده و بریم سراغ خبرهایی در این زمینه. در خبرها آمده بود که با کاهش دما و برودت هوا مصرف گاز خانگی به مرز هشدار رسیده. در حالی که موج سرما بخشای وسیعی از کشور رو فرا گرفته، مصرف گاز در بخش خانگی و مرز هشدار رسیده و شرکت ملی گاز از همه هموطنان درخواست کرده که در مصرف گاز صرفه جویی کنند و با کاهش دمای 2 درجه‌ای منازلشون به پایداری شبکه گاز کمک کنند. به گفته کارشناسان دمای استاندارد محیط 18 تا 21 درجه سانتیگراده که هموطنان لازمه به این نکته توجه کنند. خب همونطور که میدونید وزیر امور خارجه روسیه قرار هست در سفر یک روزه به تهران با مقامات کشورمون دیدار داشته باشه. آقای دکتر محمد رضا فرغانی کارشناس مسائل بین الملل همراه ما هستن در این بخش از برنامه رویداد که این موضوع رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای دکتر فرغانی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. خب عرض کردم که وزیر امور خارجه روسیه قرار هست که به تهران بیان و دیدار و رایزنی داشته باشن با مقامات کشورمون. از منظر شما این دیدار به چه منظور انجام میشه با توجه به شرایط کنونی منطقه و چه تأثیری میتونه در روند توسعه مراودات کشورمون با روسیه داشته باشه؟
سفر آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این مقطع زمانی به تهران و مذاکره با همتای خود و همینطور مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران حاکی از حساسیت و اهمیت این سفر است، با توجه به تحولاتی که ما در هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی شاهد اون هستیم، این سفر از حساسیت خاصی در محافل بین‌المللی و دیپلماتیک جهانی برخوردار است. ما از یک طرف با توجه به اینکه در آستانه ملاقات پوتین و ترامپ هستیم که قرار است در مورد صلح در اوکراین با هم مذاکراتی داشته باشند که احتمال زیاد به توافقاتی هم خواهند رسید برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین، و با توجه به موضوع گیری های مخالفی که اتحادیه اروپا و کشور اروپایی در برابر این قضیه دارن، خب موضوع بسیار مهمی هست. از یک طرف در خاورمیانه و در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ما شاهد تحولاتی مثل آتش بس در غزه رو داریم که بین رژیم اشغال قدس و فلسطین در جریان هست، و همینطور تحولات سوریه رو با توجه به دولت جدید، حاکمیت جدیدی که در این کشور به قدرت رسیده هستیم. در مجموع تحولاتی که در آسیای جنوب شرقی در مورد چین هست و رقابتی که بین آمریکا و چین در جریان هست، و همینطور موازی رو که ترامپ اتخاذ کرده در مورد بریکس که جمهوری اسلامی را هم عضو مهم این اتحادیه هست، باعث میشه که سفر آقای لاوروف در این مقطع زمانی مورد توجه جدی قرار بگیره. در این سفر آقای لاوروف قرار است که مقامات جمهوری اسلامی ایران رو هم در جریان گفتگوها و تحولاتی که روسیه یک طرف اون بوده قرار بده، و از طرف دیگه مشورت بکنه با مقامات جمهوری اسلامی ایران راجع به تحولات جهانی.
بسیار عالی. جناب فرغانی، اساسا این گزاره که ترامپ و پوتین به توافقات گسترده‌ای خواهند رسید در دیدار آینده نزدیکی که خواهند داشت، چقدر از منظر شما به عنوان کارشناس مسائل بین‌الملل درست هست و فکر میکنید که تبعات این همکاری ها و هماهنگی ها، خصوصا پایان گرفتن جنگ اوکراین، چه تأثیراتی میتونه در روابط ایران و روسیه داشته باشه؟
توافقاتی که بین روسیه و آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید ما شاهدش هستیم که به عنوان اولین اقدام عملی و جدی بحث خاتمه دادن به جنگ اوکراین هست، به احتمال بسیار بالا و به احتمال قوی به نتیجه خواهد رسید، چرا که سیاست کلی آمریکا این هست که جنگ اوکراین خاتمه پیدا کنه، به این دلیل که تا کنون مبالغ هنگفتی از سوی آمریکا هزینه شده برای این جنگ و بی نتیجه بوده و به نتیجه خاصی هم نرسیده. ضمن اینکه علاوه اینکه بی نتیجه بوده، موجب پیشرفت‌های نظامی روسیه بر علیه اوکراین هم شده. بنابراین با توجه به دیدگاهی که آقای ترامپ در مورد مسائل اقتصادی داره و همه چیز رو از دریچه منافع اقتصادی و مالی میسنجه، تصمیم به این گرفته شد که به این جنگ خاتمه داده بشه با تثبیت پیروزی‌هایی که روسیه در اوکراین به دست آورده. بنابراین اگر این امتیاز به روسیه داده بشه از طرف آمریکا و مورد پذیرش اروپا هم قرار بگیره که قرار خواهد گرفت، پیروزی بزرگی نصیب روسیه شده و میتونه در تحولات هم اروپایی و هم جهانی بسیار مؤثر باشه و تثبیت کننده موقعیت سیاسی و نظامی روسیه در سطح جهانی باشه. از طرف و به تبع اون هم مشکلات اقتصادی که الان روسیه به خاطر تحریم به دلیل جنگ در اوکراین باش مواجه است کاسته خواهد شد و اقتصاد روسیه هم به رشد و توسعه خواهد رسید. در خصوص نقشی که پایان دادن به جنگ اوکراین به روابط ایران به روسیه مربوط میشه، قطعا روسیه از این خاتمه جنگ استقبال میکنه، خاتمه جنگ در اوکراین. و به نظر میرسه با خاتمه جنگ اوکراین روابط اقتصادی ایران و روسیه و همینطور با کشورهای مشترک المنافع هم رو به رشد و تضایق خواهد گذاشت و موانع و مشکلاتی که موجود هست رو از بین خواهد برد، برخی از این مشکلات از بین خواهد برد.
یعنی فرصت ذهنی بیشتری خواهد داشت برای اینکه این روابط رو گسترش بده، چه با ایران چه با سایر کشورها، خصوصا در حوزه کشورهای بریکس. اما نکته دیگری که به ذهنم میرسه این هست که اتحاد جدید و صورت جدیدی که از همدلی بین امریکا و روسیه دیده میشه، در این معادله ارتباطات اخیر و مشکلاتی که بین چین و آمریکا بود چه صورتی میتونه پیدا بکنه؟
مشکلاتی که بین، به هر حال در حال حاضر آمریکا با یک مثلث رقیب جدی مواجه است که عبارت، این مثلث عبارت است از روسیه، چین و ایران.
بله. ایران به معنای محور مقاومت دیگه، یعنی تمام مشکلاتی که با محور مقاومت داره، حالا چه در یمن چه در لبنان و فلسطین و عراق،
نه تنها محور مقاومت که محور مقاومت بخشی از اونه، قدرت جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد قدرتی نیست که بشه نادیده گرفت. جمهوری اسلامی ایران تأثیر سیاسی یا قدرت سیاسی که ایران در منطقه داره، در آسیای مرکزی داره و در آسیای جنوب، در آسیای شرقی داره، بنابراین این فقط یک طرف قضیه از محور مقاومت سر جاش.
خود ایران یکی از اضلاع این معادلات هست،
یکی از این اضلاع، این زل اگر اضلاع مثلث هست که از کم خدمتون، بنابراین آمریکا به شدت به دنبال این هست که این مثلث رو با تضعیف بکنه. و یکی از راهکارهای آمریکا برای این منظور این هست که بین این کشورها تا جایی که بتونه اختلاف و جدایی بندازه. برخی از تحلیلگران بر این نظر هستند که با نزدیک شدن روابط آمریکا و روسیه، شاید روسیه به اون زل ضربه پذیر این مثلث باشه، در حالی که به نظر نمیرسه این چنین باشه. علارغم این که ترامپ این سیاست رو اعلام کرده که نزدیکی با روسیه رو داره پیگیری میکنه، اما در نهایت ماهیت نظام سیاسی حاکم بر آمریکا اجازه نخواهد داد که آمریکا با روسیه با توجه به دیدگاه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی که داره مشکلاتش رو حل بکنه. و این تلاش آمریکا هم برای ایجاد اختلاف و شکاف بین چین و روسیه و ایران و تضعیف این مثلث را به جای نخواهد برد.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین الملل، که همراه ما بودید. بهره بردیم از صحبت‌های شما. انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون هستیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
منم از شما تشکر می‌کنم و شما و همه شنوندگان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
روزتون بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اما در آخرین بخش از برنامه امروز و در بخش با سخنگویان افتخار داریم میزبان تلفنی آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی باشیم و آخرین اخبار این کمیسیون رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر مفتح سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم معذر از اتحالی و کلیه شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام دارم و روز خوبی را آرزو میکنم برای شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. با توجه به اینکه امروز بررسی جداول بودجه در مجلس هم آغاز شده، بفرمایید که نقش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات چقدر هست در این بررسی و اگر اخبار تازه‌ای دارید از این روند ان شاءالله برای ما بفرمایید.
عرض کنم که مستظر هستید هم شما هم شنوندگان محترم که کمیسیون اصلی رسمی کننده بودجه که گزارش او در صحنه علنی بررسی می شود، چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم، کمیسیون تلفیق هست. بعده. نه کمیسیون بودجه. کمیسیون بودجه عضوی از اون کمیسیون تلفیق هست که رسیدگی به بودجه رو در برنامه شون هست، اقدام کردن مرحله اول رو مجلس تصویب کرده و در مرحله دوم الان داریم اعداد و ارقام رو از امروز گزارش کمیسیون تلفیق رو داریم مطرح میکنیم. بنده به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه آخرین خبری که در کمیسیون برنامه و بودجه به استفسار شما و شنوندگان محترم میرسونم این هست که ما در بودجه سالیانه حتما شنوندگان محترم مستظر هستن یک سری احکام داریم، حکم داریم. حالا این حکم چقدر تناسب داره با بودجه یک ساله خود این موضوع بحثه و ما معتقدیم که بودجه باید تنها انعکاس دهنده اثرات مالی قوانینی باشد که قبلا تصویب شده، نه در حین بودجه تصویب بشود. ما اگر میخوایم مثلا فرض کنیم بر خانه‌های خالی مالیات بگیریم، این رو باید قبلا تصویب بکنیم در مجلس بر شورای نگهبان، اگر تایید شد اثرات مالیش رو در بودجه ببینیم. بعد. اما اینکه بیایم در خود بودجه در فصل اول بودجه در تفسیرها این قوانین رو تصویب بکنیم، خب این یه مقداری از اون دقت و جامعیت کار کم میکنه و برخی از قوانین مثل قوانین مالیاتی قوانین یک ساله نیستن، باید استمرار داشته باشه، ولی بودجه یک سال است، اعتبارش یک سال است. به این دلیل این تفسیرهایی که در بودجه هر سال تصویب میشه این مورد ایراد بود که ما هم به اصطلاح خیلی منطبق با منطق بودجه نویسی نیست و همین که فرصت رسیدگی به جداول که کار اصلی بررسی بودجه باید باشد رو از دست میگیره. من خودم شخصا به اتفاق برخی دوستان در مجلس قبلی پیشنهاد دادیم که بودجه دو قسمت بشود، یک قسمت قسمت به اصطلاح احکام که بعد به حد اقل برسه، واقعا باید این رو دولت تلاش کنه که اصلا یه تفسیر داشت یا واقعا هیچ تفسیری در قسمت اول نباشه، اون رو بیاره در قسمت در 11 ماه دیگه مجلس اگر حکم میخواد تصدیق کنه. و در مرحله دوم هستم که جداول، ما از امروز در مجلس بررسی جداول رو داریم، یعنی قسمت اول تصدیق شده و عرض کنم که شورای نگهبان تایید کرده، الان قسمت دوم جداول رو رسیدگی میکنیم. اما اون جدید تبصره‌هایی که در سنوات مختلف بوده این رو از سالها قبل طی یک قوانینی به نام قوانین تنظیم بخش از مقررات مالی دولت اونها رو به تدریج آوردیم و تصویب میکنیم که بعد از تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان به صورت قانون دائم میشه، دیگه نیازی به تکرار در بودجه نداره، فقط اثرات مالیش رو در جداول میبینیم. ما این قوانین تنظیم یک و دو در مجلس تصویب شده، ما الان در کمیسیون برنامه بودجه قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت سه، یعنی سومین قسمت از اون احکام که در بودجه سالیانه رو قبلا داشتیم داریم رسیدگی میکنیم، انشاءالله گزارش رو به صحنه علنی خواهیم داد. صحنه که تصویب بکنیم میشه قانون دائم و دیگه ما رو بی نیاز مون از این که بخوایم در بودجه سالیانه حکم داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب فتح، فکر میکنید که بررسی در حقیقت جداول بودجه اونطور که فرمودید تا کی طول بکشه؟
والا باید طبیعتاً تا قبل از پایان سال به اتمام برسه. اتمام یعنی این که مجلس تمام کرده باشه، شورای محترم نگهبان هم تایید کرده باشه که از ابتدای سال بعد برای دولت لازم الاجراست، قاعدتاً باید اجرا بشه. برای ما از امروز شروع کردیم، جلسات هم دو سه نوبته هست، یعنی نوبت صبح، نوبت بعد از ظهر، حتی نوبت شب اگر نیاز باشه بعد از نماز مغربش هم جلسه خواهیم داشت که انشاءالله بتوانیم در صحنه علنی این رو به موقع به اتمام برسونیم و شورای محترم نگهبان راجبش نظر بده
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که همراه ما بودید در این بخش از برنامه. از محضرتون خداحافظی میکنم.
ارادتمند شما، التماس
روز شما بخیر، خدا نگهدار. خب در مورد سردی هوا براتون خبری رو خوندم، کاهش فشار گاز در برخی از مناطق. اما خبر دیگری رو هم تقدیمتون بکنم، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته میزان تولید گاز در کشور به 862 میلیون متر مکعب رسیده، 645 میلیون متر مکعب گاز در بخشای خانگی، تجاری و صنایع کوچک مصرف شده که سهم بخشای خانگی و تجاری از میزان کل مصرف 75% و این میزان در مقایسه با روز مشابه سال قبل 6% افزایش داشته. حتما مطلع هستید که به خاطر برودت هوا بسیاری از شهرهای کشور تعطیل هستند، ادارات و نهادها و سازمانها تعطیل هستند و مدارس هم به صورت برخط کار خودشون رو امروز پی گرفتند و امیدواریم که این چند روز که شاهد برودت هوا هستیم به طور ویژه بتونیم با سلامتی ازش عبور بکنیم و همچنان لازمه این اتفاق این است که همراهی بکنیم با پویش 2 درجه کمتر و بدونیم که هموطنانمون در انتهای خطوط انتقال گاز منتظر هستند که گاز مصرفیشون رو دریافت بکنن و ما در این زمینه نقش مهمی داریم. حتما در جریانید که تصمیم امروز مجلس برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار بود که نهایی بشه و در مورد زمان برگزاری انتخابات چه تصمیمی خواهند گرفت و چطور با شورای نگهبان رایزنی خواهند داشت. قرار بود که در خدمت سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس باشیم برغم هماهنگی‌هایی که پیش از برنامه انجام شده بود، اما ایشون پاسخگوی تلفن نیستن. ما تلاش میکنیم در دقایق پایانی برنامه همچنان با ایشون تماس بگیریم و بتونیم توضیحات لازم رو از ایشون بشنویم. همچنان همراه ما باشید در دقایق پایانی برنامه روی داد. چند تا از پیامک‌های شما رو بخونم. دوست گرانقدرمون با شما تلفن 0914-91-78 سرکار خانم زهری شکراللهی از نجف آباد، خانم سمیرا شاهولی از تهران و شنونده دیگری با شما تلفن 0938-51-94 گزینه 3 رو به 30,000-35 برای ما ارسال کردند. هنوز چند دقیقه فرصت دارید که به سوال پیامکی برنامه امروز پاسخ بدید. در خبرها آمده بود که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون که برای شرکت در نشست عالی رتبه کنفرانس خلع سلاح و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرده بود، عصر روز گذشته با کمیسر عالی حقوق بشر دیدار کرده و با اشاره به جایگاه والای حقوق بشر و کرامت انسانی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورمون خاطر نشان کرده که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کند. همچنین در این خبر آمده بود که وزیر امور خارجه تعاملات صورت گرفته بین ایران و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر رو خاطر نشان کرده و آمادگی کشورمون برای ادامه این تعاملات رو اعلام کرده. در مورد تصمیم مجلس برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در برنامه‌های بعدی رویداد حتما پیگیری خواهیم کرد، اما بریم به اتاق فرمان لحظاتی. بله دوستان، اطلاع دادن آخرین خبر رو، اینکه مجلس با برگزاری انتخابات در سال 1405 مخالفت کرده و این تمدید رو ارجاع داده به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که امشب ساعت 19 در برنامه بدون خط خوردگی انشالله این موضوع مورد بررسی دوستانمون قرار خواهد گرفت. انشالله